صدای بنده که انشالله میرسه خدمت بزرگواران. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین. اللهم صل علی محمد و آل محمد و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. اللهم کن ولیک الحجة ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعة و فی کل ساعة ولیا و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و عینا حتی تسکنه ارضک طوعا و تمتعه فیها طویلا. عرض سلام و ادب دارم خدمت همه شما بزرگواران، امامت پژوهان و محققان و پژوهشگران در عرصه امامت. توفیق دوباره ایست برای بنده که خدمتتون هستم و آرزو میکنم خدای متعال طاعات، عبادات، نمازها و روزه‌ها و هر گونه بندگی شما بزرگواران و به تبع شما بنده حقیر رو به احسن وجه قبول فرماید و انشاءالله آنچه گرای خوبان عالم تقدیر می فرماید در این شبهای عزیز، در این شبهای قدر برای ما هم مقدر بگرداند. تسلیه درز می کنم ایام شهادت مولا المؤمنین، مولا الموحدین، یعصوب الدین امیر المؤمنین سلام الله علیه را. انشاءالله خداوند توفیق به ما بده که بتونیم بنده خوبی برای خودش و مطیع خوبی برای اولیایش باشیم. انشاءالله توفیق داشته باشیم رهروی خوبی برای این بزرگوار باشیم و مدافع خوبی در امر امامت و ولایت انشاءالله. با موضوع علم امام در قرآن خدمتون هستیم و به این نکته پرداختیم در قرآن که خدای متعال نسبت به حجج الهی خودش مسئله علم را خیلی پررنگ مطرح کرده و غیر از اینکه راه شناخت حجج الهی را علم معرفی میکنه، غیر از این که انسانها را به سه گروه عالمان، جاهلان و عاقلان معرفی میکنه. عالمان کسانی هستند که دارای علم هستند، خداوند بهشون علم عنایت کرده. جاهلان کسانی که از این علم بی بهرند و عاقلان کسانی که تشخیص میدن عالم را از غیر عالم و تبعیت میکنن از عالم. غیر از این که با آیاتی حجج الهی را، یعنی راه تشخیص را علم معرفی کرده است، نسبت به حجج الهی بعضی از حجج ها علم را راه شناخت معرفی کرده و اونها را با علم معرفی کرده. حضرت آدم علیه السلام اولین حجتی است که خدای متعال او را با علم معرفی میکنه. بعد از او آیه‌ای که میتواند مصداق این مسئله باشه حضرت خضر، آصف ابن برخیا، طالوت، حضرت یوسف و در آخر پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم، اینها از انبیایی هستند که خدای متعال در هنگام معرفی اینها و تبیین جایگاه اونها به علم اشاره میکنه و علم اونها را ویژگی ممتازشون معرفی میکنه و سببی که برتری پیدا کردن بر دیگران و شدن حجت پروردگار و بر دیگران افضلن و بقیه باید تبعیت کنن. غیر از این آیات دیگری ما در قرآن داریم که در خصوص امامان معصوم علیهم السلام آیاتی در قرآن وجود داره که مسئله علم را در ادامه سلسله انبیا در مورد معصومین علیهم السلام، امامان علیهم السلام، مسئله مهم و راه شناخت معرفی کرد. به تعبیر دیگر، برای اینکه تشخیص بدید امام از غیر امام را، معصوم از غیر معصوم را، حجت از غیر حجت را، راهش علم. اولین آیه‌ای که از آیات مهم قرآن کریم هست و خدای متعال در این آیه پیام‌های گوناگونی را به مؤمنین معرفی کرده، آیه 7 سوره آل عمران. در این آیه که خب عرض کردم بحث گسترده است، من آیه را خدمتتون تلاوت می‌کنم. والذی انزل علیک الکتاب منه آیات محکمات هن ام الکتاب و اخر متشابهات فاما الذین فی قلوبهم زیغ فیتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنه و ابتغاء تعویله و ما یعلم تعویله الا الله و الراسخون فی العلم یقولون آمنا به کل من عند ربنا و ما یذکر الا اولو الالباب. پیام کلی آیه اینه که خدای متعال می‌فهمد کتابی که بر توی پیغمبر ما نازل کردیم دو دسته آیه دارد. یک دسته آیات محکم که اینها ام الکتابند، یعنی تبعیت میشن. یک دسته متشابهاتند، یعنی معنای اونها کاملا مشخص نیست. محکمات معناشون واضحه و محور کتاب، یعنی محل تبعیت کتاب، از اینها تبعیت میشه. متشابهات چون دارای معانی مشابه و مشتبه هستند قابلیت تبعیت نداره. اما اون کسانی که فی قلوبهم زیغ هستن یتبعون ما تشابه من، میان سراغ اون معنای متشابه آیات متشابه، ما تشابه من، میان سراغ معانی آیات متشابه. برای چی؟ ابتغاء الفتنه و ابتغاء تعویل. دوست دارند این آیه رو معنا کنند، تعویل کنند و فتنه ایجاد کنند، به قصد فتنه. تعبیر دیگر، اینان به قصد فتنه، نه به قصد تبعیت از قرآن، به قصد فتنه و آیات متشابه تمسک میکنند، در حالی که قرآن میفهمد که اون آیاتی که قابلیت و صلاحیت تبعیت برای من و شما دارد آیات محکمه، نه ام الکتاب. آیات متشابه علمش در اختیار افراد خاصی. و ما یعلم تأویله، تأویل این آیات متشابه، یا بهتر بگیم تأویل این کتاب را، چون هم متشابهات تأویل دارد هم محکمات، منتها محکمات تأویلش در تنزیلش نهفته است، متشابهات تأویلش در غیر تنزیلش نهفته است. و ما یعلم تأویله الا الله و الراسخون. خب عرض کردم همونطور که قبلا هم یادآوری کردم، این آیه دارای معانی متعدد و پیام‌های متعددیه که ما تو این فضا نمی‌خوایم به همه این پیام‌ها و نکات بپردازیم و هر کدومش دارای در واقع استدلال‌ها و شواهد مختلفیه. اون چیزی که تو این آیه پیرامونش باید بحث کرد اینه که خدای متعال می‌فهمد تأویل آیات نزد دو گروه هست: یک، خود خدای متعال; دو، راسخون در علم. اگر ما واو را طبق بعضی از بزرگان استینافیه بگیریم، لازمش این می شود که تعویل فقط نزد یک فرد باشه، نزد یک کس باشه، با اون خدای متعال، و هیچ کسی که از اون خبر نداره. و اگر چه این چیزی پذیرفتیم، اون موقع به یه مشکلی دیگه‌ای برمی‌خوریم، و اون این که این آیاتی که نیاز به تأویل دارد، بدون تأویل قابلیت فهم و تمسک نیست، نمی شود ازش بهره برداری کرد، تأویلش هم فقط نزد خداست، هیچ کس دیگه هم خبر نداره. خب این چه ثمره‌ای داره؟ نزولش چه ثمره‌ای داره؟ اگه بنا بود که هیچ کس با خبر نشه، حتی خود پیغمبر، خب پس برای چی نازل شده؟ آیاتی که حتی خود پیغمبر هم نداند چه لزوم داره که نازل بشه و چه ثمره‌ای داره؟ رو همین حساب با یک معضل دیگه ای برمیخوره. لاجرم به حکم قرینه داخلی و خارجی آیه، به حکم روایاتی که پیرامون این آیه وجود داره که تأکید کردن راسخون در علم اولین فردش پیغمبر اکرمه صلی الله علیه و آله و سلم، و بعد از اون ائمه معصومه علیهم السلام، اینها کسانی هستند که در علم به گونه رسوخ پیدا کردن در علم الهی که تأویل این آیات رو کاملا مستحضر و میدان. یقولون آمنا بهی کل من عند ربنا و ما یذکر الا اولو الالباب. اگه خاطر شایدون باشه، در آیه اولی که ما جلسه دیروز خدمت عرض کردیم، قرآن چه میفرماید؟ هل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون انما یتذکر اولو الالباب. این خدمت شما عرض کنم که شناخت میان عالمان و غیر عالمان را اولوالالباب تشخیص میدن. اینجا خدای متعال از دو گروه، طبیعی از سه گروه باز معرف داره پرده برداری و معرفی میکنه، داره سه گروه را معرفی میکنه. یک گروه راسخون در علم، یک گروه کسانی که الذین فی قلوبهم زیغون هست، گروه سوم اولوالالبابند، راسخون در علم با اولوالالباب یکی نیستن. ما اینها را یکی معرفی نکنیم، اینها یکی نیستن. سه گروه معرفی شده: الذین فی قلوبهم زیغ، راسخون در علم، اولوالالباب. اولوالالباب عاقلانند، راسخون در علم عالمانند، و الذین فی قلوبهم زیغ جاهلان و فتنه‌گرانند. صحبت اینجاست که این راسخون در علم که بناست قرآن را بفهمند، آیات قرآن را متوجه بشن، تأویل آیات را متوجه بشن، اینا کیاند؟ طبیعتاً مال قبل از پیغمبر نیستن، اینها گروهی نیستن که پیش از پیغمبر باشن که بگیم انبیای سابق و اوصیای پیش از پیغمبر، نه، هر کی هستن مال بعد از پیغمبر، یعنی از قرآن به بعد. کیاند؟ جمع هم هستن. لاجرم باید در امت پیامبر و بعد از پیامبر بگردیم ببینیم چه کسانی یک به گونه ای علم دارند که رسوخ در علم تعبیر شده بهشون. رسوخ در علم یعنی آنگونه عالمند که هیچ گونه جهل درشون وجود نداره، یعنی به گونه ای در علم فرو رفته اند که مالامال از علم هند. شما وقتی که درون دریا می روید، زیر آب که می روید، در آب غوطه بر می شید، رسوخ در آب پیدا می کنید، دیگه هیچ روزنه ای برای شما، برای اینکه نقطه ای بدون آب باشه وجود نداره. کسی که رسوخ در علم دارد، یعنی کسی که هیچ گونه نادانی در اون وجود نداره، هیچ چیزی نیست که بگه نمیدانم، راسخ در علم. و باید بگردیم و بگردیم ببینیم چه کسانی بعد از پیامبر، در زمان پیامبر که در واقع خود پیغمبر اکرم عالم به قرآن است، بعد پیغمبر چه کسانی هستند که عالم به تمام ابعاد در واقع علم هستند و رسوخ در علم دارند، که حتی علمای اهل تسنن، حتی بزرگان اندیشمندان دانشمندان اهل تسنن، حتی کسانی که خارج از دین هستند مثل مسیحیان، علما و اندیشمندان مسیحی تصریح کرده اند که در میان امت عالم تر از اهل بیت پیامبر، عالم تر از امیرالمومنین و امامان معصوم دیگه وجود ندارد. خب این یک آیه است که اگر کسی همین آیه را پیگیری کنه میرسه به علم امامان معصوم. آیه دوم که در دو جا در واقع هم اشاره شده، آیه 43 سوره نحل فهمد که و ما ارسلنا من قبل که الا رجالا نوحی الیهم فسألوا اهل الذکر ان کنتم لا تعلم، که به آیه اهل ذکر، اهل ذکر معرفی شده. فهمد که ای پیغمبر ما، پیش از تو هیچ پیغمبری را نفرستادیم مگر اینکه بهش وحی می شده است، و ما ارسلنا من قبل که الا رجالا نوحی الیه، پیش از تو نفرستادیم مگر مردانی که بهشون وحی می شده، یعنی ارتباط با ملکوت داشته. فسألوا اهل الذکر ان کنتم لا تعلم، بپرسید از اهل ذکر اگر نمی دانید. خب در این که اهل ذکر چه کسانی هستند گفتگوهای زیادی مطرح شده، شأن نزولهای مختلفی مطرح شده، حتی تفسیرهای بیان شده که گاهی وقتا انسان تعجب میکنه که چطور یک شخصیتی به چنین نتیجه نسبت به این آیه رسید. نکته ای که مطرح می شود اینه که واژه اهل الذکر، اگر ما ذکر را به معنای لغوی بگیریم یعنی اهل علم، اهل یادآوری، اهل دانش، اگر ذکر را بخوایم به اصطلاح بگیریم، اصطلاح قرآنی، قرآن به خودش میگوید ذکر، انا نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون. یا در جای دیگر ذکر به شخص پیغمبر اکرم معرفی شده که یکی از اوصاف پیامبر خدا معرفی شده در قرآن. پس اهل ذکر طبق این برداشت، یعنی طبق اصطلاح، طبق این که ذکر اصطلاحی باشد، به اصطلاح قرآن باشد، یا می شود اهل القرآن یا می شود اهل النبی. پس یا باید بگیم اهل العلم یا اهل القرآن یا اهل النبی، که اینها شاید عناوینش مختلف باشد اما میتواند با هر معنا مصداقش مشترک باشه. نکته ای که وجود داره اینه که میفهمد فسألوا ان کنتم لا تعلمون، بپرسید اگر نمیدانید. خب مستحضرید که گفتن زمانی که مفعول حذف بشه مفید عمومیت میکنه. گاهی وقتا یک فعل میتونه بر مصادیق متعددی عمل بکنه و مفعول بگیره. اما اگر یه مورد بیاد اثباتش برای موارد دیگر دلیل نیاز داره، اما اگر همون مورد نیاد مفید عمومیت، مفید شمولیت، مفید اطلاق. گفتن حذف مفعول یکی از راه‌های گستره و در واقع شمولیت یک فعل. این کنتم لا تعلمون، خب اگر نمیدانید چه چیزی را، خب میشود گفت لا تعلمون مثلا اسامی انبیا، میشود گفت لا تعلمون راه‌های بندگی خدا، میشود گفت لا تعلمون در واقع آیات و معارف قرآن، میشود گفت لا تعلمون و و و مصادیق متعدد برای این لا تعلمون معرفی. اما وقتی لا تعلمون مفعولش نیامد، این اگر تمام گزینه‌های علم را و معلوم در واقع اینجور بگیم تمام گزینه‌هایی که میشود بهش علم پیدا کرد را شما نمیدانید، هر چه که نمیدانید از اهل ذکر بپرسید. پس لازمه پرسیدن از اهل ذکر این است که باید بدانند. قرآن گفته است ان کنتم لا تعلمون، اگر نمیدانید از اهل ذکر بپرسید. این که قرآن میفرماید از اهل ذکر بپرسید، لازمش این است که باید اهل ذکر بدانند، ولی معنی نمیده که شما از اهل ذکر بپرسید اونها هم ندانند. خب این دستور لغو میشه، دستور بی معنا و بی ثمر میشه. چه نتیجه ای داره همچین امری؟ خدا امر بکنه به من که برو از آقای فلانی بپرس، بعد من برم پیش آقای فلانی بگم که خدا گفته بپرس، اومدم بپرسم دیگه من بلد نیستم. خب نتیجه چی میشه؟ اینکه من یک کار بیهوده انجام دادم و خداوند هرگز به کار بیهوده امر نمیکنه. پس لازمش این است که باید اهل ذکر عالم باشند، آگاه باشند، به تمام جوانب علم باید آگاه باشند. و لذا روایاتی که ذیل این آیه وجود داره تأکید کردند که اهل ذکر، ای اهل القرآن یا اهل النبی، دو دسته روایات وجود داره که اهل القرآن و اهل النبی هر دو یعنی امامان علیه مسلم، اهل بیت علیه مسلم، و اینها کسانی هستند که به تمام بخش های علم اشراف دارند، آگاهی دارند. متاسفانه یه عده‌ای هم در زمان نزول آیه هم بعد از نزول در دوران ائمه علیهم السلام این گفتارها داشتند و هم حتی در زمان ما و در طول این دوران هزار ساله این نظر نادرست رو گفتن که اهل ذکر یعنی اهل کتاب، یعنی اهل کتاب، نه اهل کتاب یعنی اهل قرآن، نه اهل که یعنی یهودیان مسیحیان. بید از اونها بپرسید که امام باقر علیه السلام با اونها به شدت برخورد میکنه و میفهمد که چجور شما حاضرید همچین حرفی رو بپذیرید؟ اذن یدعونکم الی دینهم، اگر شما رفتید از اونها سوال پرسیدید، یهودیان مسیحیان میان شما رو به واقعیت راهنمایی کنن؟ هرگز. میان شما رو به حقیقت راهنمایی کنن؟ یهودی مسیحیان که همچی کاری نمیکنن. میان شما رو به دین خودشون تشویق میکنن و تبلیغ میکنن و شما رو سم دیدین خودشون میخونن. پس نمیتونه اهل ذکر یعنی همین یهودی و مسیحی ها. پس نمیشود اهل ذکر رو به اهل کتاب معنا کرد، چون تالیف فاسده مهمی داره، چیزی که امام علیه السلام میفهمد که این باعث زلالت و گمراهی میشود. خدا که امر به زلالت و گمراهی نمی کن که بفهمد بید از اهل کتاب بپرسید، پس الو اهل ذکر این کنتم لا تعلم. بنابراین از این قرائنی که خدمت عرض کردم که خیلی اجمال و بدون تبیین و تفصیل لازم خدمت عرض کردم که مخواستم از این آیه بگذرم، شواهد رو اجمالا عرض کردیم، با این شواهد به دست میاد که اهل ذکر و این آیه در واقع فسألو اهل ذکر ان کنتم لا تعلمون، یکی از آیاتیه که به علم گسترده امام اشاره داره و نشون میده که بعد از پیغمبر، نشون میده که در کنار قرآن کسانی هستند که عالمانند به قرآن، عالمانند به سنت پیامبر، عالمانند به خدمت شما ارسانم که معارف و معالم دین، و هر گونه سؤالی که در این موضوعات داشته باشید اونها عالمند. نمیدانم در گفتارشون وجود نداره. اگر کسی به شما گفت، در پاسخ شما گفت نمیدانم، این یعنی اینکه حجت خدا نیست، یعنی که امام نیست، یعنی که معصوم نیست. نکته خیلی مهمیه، شما بد نیست مراجعه کنید در دوران ائمه معصوم علیهم السلام، اصحابی که امامان را نمیشناختند یا اصحابی که در تعیین امام در تردید بودند، با علم امام را تشخیص میدادند، سوالاتی میپرسیدند، بعد که در جواب اون سوالات میموندند میفهمیدند که این امام نیست، از طریق علم مشخص میشد که این حجت خدا نیست. مواجهه‌ای که با عبدالله افتح شده، مواجهه‌ای که با جعفر شده، جعفر کذاب یا بگیم جعفر تواب شده، مواجهه‌ای که با بعضی دیگه از فرزندان ائمه علیهم السلام شده که شاید ادعای جدی نداشتن، اما بعدشون نمی اومده که بشن بر مسند پاسخگویی و افتا، و اصحاب با پرسش هایی که از اونها پرسیدن اونها را در واقع رسوا کردن و نشون دادن که شما اهل علم، اهل ذکر نیستید، حجت الله نیستید. پس این هم یک راهی است و شاید بگیم بهترین راه است. بهترین راه هست برای اینکه تشخیص داده بشه که حجت خدا از غیر حجت خدا کی. این آیه دوم. آیه سوم آیه علم الکتاب است. و یقول الذین کفروا لست مرسلا قل کفا بالله شهیدا بینی و بینکم و من عنده علم الکتاب. خب خدا میفهمد که کفار میگویند که تو پیامبر نیستی، لست مرسلا، تو به فرستاده خدا نیستی. خدا میفرماید که قول بگو کفا بالله شهیدا بینی و بینکم، گواه میخوای، شاهد میخواید که من پیغمبرم، از سوی خدا آمده ام، گواه میخوای، اولین گواه خداست. کفا بالله شهیدا بینی و بینکم، بین من و بین شما خدای متعال کافی است که گواه باشد. اما نه فقط همین، و من عنده علم الکتاب، کسی که در نزد او علم الکتاب است. اینجا هم خدای متعال داره فردی را از امت پیامبر معرفی میکنه که علم الکتاب را دارد، عالم به کتاب است. و کسی که علم الکتاب دارد در واقع فرد شاخصی است که علوم گسترده را در سینه خودش اندوخته داره. خب پیرامون این آیه هم بحث زیاده، یعنی هم در واقع نکات تفسیری متعدد داره و هم اقوال مختلفی داره که اینجا ما به خاطر ضیق وقت نمیتونیم خیلی وارد جزئیات آیه بشیم. نکات ظریفی داره این آیه. فقط اون چیزی که میخوایم بهش اشاره کنیم اینه که خدای متعال یک فردی را معرفی کرده به عنوان من اندهو علم الکتاب، که این فرد کسیه که عالم به همه کتاب، یعنی او را با علمش داره معرفی میکنه. یعنی شما باید بگردید فردی را پیدا کنید که چنین علم گسترده ای داشته باشه. خب سوالی که مطرح میشه اینه که این علم الکتاب چه علمیه؟ خب از سوی مخالفین احتمال های مختلفی مطرح شده و بعضی از افراد از یهودیان، بعضی از افراد از اهل کتاب به عنوان مصداق من عنده علم الکتاب معرفی شده. اما ائمه علیهم السلام و روایات متعدد آمدن بین دو تا آیه مقایسه کرد، گفتن که قرآن در آیه 40 سوره نمل فهمد که الذی عنده علم من الکتاب. خدای متعال که میخواد وصی سلیمان را معرفی کنه، فهمد او کسی است که علم من الکتاب را دارد. علم من الکتاب، بعضی از علم، بعضی از کتاب را دارد، من بعضی است. بعد مقایسه کردم یعنی این آیه من عنده علم الکتاب، علم همه کتاب را دارد، نه علم بعضیش را. موقع مقایسه کردن و فرمودن که ببینید کسی که بعضی از کتاب را میداند چنین قدرتی پیدا میکنه که انا آتی که بی قبل ان یرتد الیک طرفک، اون کسی که علم کل کتاب را دارد چه عظمتی میتونه پیدا بکنه. نکته ای که وجود داره در همین آیه 43 سوره رعد اینه که ما میخواییم به این نکته ظریف اشاره کنیم که من عنده علم الکتاب کسیست که در شهادت هم عرض خدای متعال قرار گرفت. کسی که آمده است در کنار خدای متعال قرار گرفته نمیتواند کسی باشد که در گفتارش و کردارش اشتباه کرده باشه، اشتباه بکنه. نمیتواند کسی باشد که کلام او حجت نباشه، کلام او تمام نباشه، کلام او راه گشا نباشه. و شما هر مصداق دیگری غیر از امیرالمومنین و ائمه علیهم السلام مصداق این آیه بذارید، هم رتبه خدای متعال نمیتونه باشه. ما هیچ جا نداریم در قرآن که کسی بیاد هم رتبه خدای متعال قرار بگیره. تنها جایی که خدای متعال برای خودش هم ردیف قرار میده این آیه است. اونم نه هم ردیف، نه هم رتبه، یعنی عین هم نه، یعنی شهادت او مثل شهادت منه. همونطور که من خدا شهادت میدهم به رسالت پیغمبر، همونطور هم این شخص شهادت میدهد به رسالت پیغمبر. یعنی او کسی است که شهادت او میتواند برای شما کارگشا باشه، برای شما راه را نشون بده. بنابراین به نظر میاد که احتمال هایی که عده‌ای حتی متاسفانه بعضی از مفسران گفتن مصادیق غیر از اهل علیهم السلام، اینها دقیق آیه را کالبد شکافی نکردن. شواهدی در آیه وجود داره، شواهدی که در آیات مشابهش وجود داره، در آیه 40 سوره نم وجود داره، مقایسه ای که ائمه علیهم السلام انجام دادن، اگر این اتفاق بیفته به راحتی روشن میشه که اصلا نمیتواند مصداق این آیه غیر از ائمه معصومین باشه. خب این نکته هم ضرورت داره خدمتتون عرض کنم که ائمه فرمودن همه ما مصداق من عنده علم الکتابی، همه ما عالم به کتابی. ائمه علیهم السلام فرمودن که این علم الکتاب در نزد همه ماست، اول ما امیرالمؤمنین سلام الله علیه است، اما بقیه ائمه علیهم السلام مصداق این علم الکتاب خواهند بود. حالا اینکه این الکتاب چیست؟ آیا الکتاب یعنی قرآن، یا الکتاب یعنی کتاب تکوین، یا الکتاب یعنی لوح محفوظ، یعنی چی؟ دارای احتمال‌های متعددی است، شواهد مختلفی هم دارد. اینجا وارد نشیم بهتره، چون وقت ما رو تو این زمینه میگیره. انشاءالله خود دوستان ملاحظه خواهند. آیه چهارم و آخرین آیه‌ای که تو این زمینه خدمت شما بزرگواران اشاره میکنیم، آیه اوت العلم است، 49 سوره عنکبوت. بل هو آیات بینات. قرآن هو ایش رو به قرآن داره. قرآن آیات بینه ایست، آیات بینات. فی صدور الذین اوت العلم. این قرآن به تمامه و کماله هو به حقیقت قرآن اشاره داره، به واقعیت قرآن اشاره داره، نه به این بین الدفتین، به کل قرآن اشاره داره. این قرآن به تمامه و کماله که آیات و بینات هست، فی صدور الذین اوت العلم، در سینه اوت العلم است، در سینه کسانی است که بهشون علم داده شده است. خب صحبت اینجاست که این افراد اوت العلم انبیاء قبل نیست، معلومه، چون بحث آیات قرآن است، بحث خود قرآن است، علم قرآن است، حقیقت قرآن است، واقعیت قرآن است. این خدمت شما عرض کنم که قرآن که در صدور اوت العلم هست، این اوت العلم کیاند؟ الذین اوت العلم، کسانی که بهشون علم اعطا شده است، اینا کیاند؟ اینا کسانی که باید در امت پیامبر باشن، اینا کسانی که باید در جامعه پیامبر و جامعه بعد پیامبر باشند. پس یک نکته در میان مردم هست، ملائکه نیستن، انبیاء هم نیستن، در امت پیامبر. دو، عالم به همه قرآن، یعنی راه شناختشون علم قرآن، راه شناختشون فهم قرآن، راه شناختشون اینه که به تمام قرآن کاملا آگاهی دارن. و به نظر میاد که کسانی که میخوان اینها را شناسایی کنن، ضرورت داره اونها رو از طریق علم قرآن شناسایی کنه. اگر میخواید اونها رو بشناسید، اونها رو از طریق قرآن شناسایی کنید، ببینید چگونه میتوانند قرآن رو برای شما معرفی کنند. من اینجا به نظرم رسید که این حدیث را که در کتاب کافی جلد 1369 کتاب الحجه باب الاصرار الی الحجه، اونجا مرحوم کلینی نقل کرده، اون را خدمتتون تقدیم بکنم. خیلی جالبه، یعنی یک مناظره است منصور ابن حازم داشته با عده‌ای از مخالفین شیعه، از طریق علم قرآن و از طریق علم اونها را منکوب کرده و وادار کرده به اینکه اقرار کنن به حجیت امیرالمومنین و امام بعد از پیغمبر، که ایشون خب یک مقدمه ای داره، ان الله اجل و اکرم من ان یعرف بخلقه بل الخلق یعرفون بالله. این مقدمه داره، ملاحظه میفرمایید، مقدمه رو خودتون پیگیری کن و معنا کن. ایشون وارد مناظره که میشه بپرسه که ما نیاز داریم به این که رضا و سخط، امر و نهی، دستورات خدای متعال را بشناسیم، بفهمیم. این رضا و سخط و امر و نهی خدای متعال یا با وحی به ما میرسه، یعنی همه ما پیغمبر بشیم، یا باید رسولی بهش برسه، رسولی بیاد. کسی که وحی براش نیامده است، اگه دنبال امر و نهی خدا باشد و دنبال رضا و سخط و دنبال کسب رضایت خدای متعال باشه، بعد دنبال رسول بگرد. بعد میگه رسیدم به این نقطه که در زمان پیغمبر کی حجت بود؟ گفتن که، مخالفین گفتن که هو الحجت من الله، پیغمبر حجت. گفتم خب حین مزا رسول الله من کان الحجت علی خلقه. وقتی پیغمبر از اون رفت حجت کیه؟ گفتن القرآن. میگه نگاه کردم به قرآن، فنظرت به القرآن، دیدم که در قرآن حتی افرادی که به قرآن اعتقاد ندارن یا عقاید انحرافی دارن هم دارن استدلال میکنن. زندیق، مرجعی، قدری، قائلین به تجسیم، قائلین به تشبیه، قائلین به تعطیل، دارن همینه به قرآن استدلال میکنن. فهمیدم که قرآن نیاز به یک قیم داره، باید یک کسی بیاد قرآن را تبیین بکنه که هرچی او گفت تمام میشود در برای قرآن. این نیست که من خودم به تنهایی برم میشم مثل همون زنجیر، مثل همون مرجع اینها میشه. باید حتما یک حجتی کنار قرآن باشه، هم قرآن هم حجت مرقب. گفتم خب کیه قیم قرآن؟ کیه که علم قرآن را داشته باشه؟ گفتن ابن مسعود داره، عمر داره، حذیفه داره. گفتم آیا اینها همه علم قرآن را دارن؟ گفتن نه. قالوا لا. فلم اجد احدن، کسی را پیدا نکردم که یقال انه یعرف ذلک کله، که بگویند او تمام علم قرآن را دارد الا علی، مگر علی ابن ابی طالب، که همه میگفتند که علی عالم به کل قرآن. فاذا کان الشیء بین القوم، وقتی بین امت اختلاف میافتاد، ابن مسعود میگفت لا ادری، عمر میگفت لا ادری، حذیفه میگفت لا ادری، اما علی ابن ابی طالب میگفت انا ادری، من میدانم. وقتی که این اقرار رو از خصم گرفتم، فاشهد و شهادت دادم که ان علی کان قیم القرآن و کان الطاعت و مفترزه و کان الحجت علی الناس بعد رسول الله و انما قال فی القرآن فهو حق. امام فرمودن رحمک الله، استدلال خوبی انجام داد. از طریق علم اینجا پیگیری کرده و راه شناخت حجت خدا را علم، نه علم قرآن. بله و آیات و بینات فی صدور الذین اوتوا العلم. این اوتوا العلم چه کسانی هستند؟ کسانی هستند که عالم به قرآن هستند. چرا داره خدا اینجا معرفیشون میکنه؟ و چه ویژگی دارن؟ برای چی باید خدا اینجا اشاره بکنه؟ اوتو العلم، کسی که صاحب علم شد یعنی افضل است، افضل از مردم است. دیگران نمیدانند، این میداند. اگر افضل شد، عقل میگوید تویی که نمیدانی باید از اون که میدانی میداند تبعیت کن. عقل میگوید تبعیت و اطاعت و فرمانبرداری جاهل از عالم لازم. کسی که نمیداند از کسی که میداند باید تبعیت. پس وقتی قرآن داره یه گروهی رو به نام اوتو العلم معرفی میکنه که اینها عالمان به قرآنن، اینها کاملا بر قرآن اشراف دارن، کل قرآن در سینه این افراد وجود دارد، یعنی ای کسانی که قرآن نمیدانید به اینها مراجعه کنید، ای کسانی که در علم دین ناقصید به اینها مراجعه کنید، ای کسانی که نمیدانید به اینها مراجعه کنید. یعنی مراجعه و تبعیت جاهل از عالم، این میشه همون رهبری، میشه همون امامت، میشه همون پیشوایی. پس در واقع خود متعال تو این آیه داره امامان بعد از پیغمبر رو معرفی میکنه. بله هو آیات و بینات فی صدور الذین اوتوا العلم، که یکیش پیغمبر اکرمه که قرآن بر قلب مبارک او نازل شده است، و بعد از اون ائمه معصوم علیهم السلام که قرآن حقیقتا در وجود این افراد اندخته شده و وجود داره. پس اینان عالمان به کل قرآنند که هر آیه رو شما در مقابلشون بذارید کاملا تفسیر میکنن، هیچ خطا و اشتباهی هم در اونها وجود نداره. خب برای این بحث ما 4 تا آیه رو خدمتتون عرض کردیم و یه مقدارم وقتمون گذشت، میخواستیم به شبهاتش وارد بشیم. اجمالاً بعضی از این شبهات رو خدمتتون دیروز عرض کردیم. یک آیه به عنوان شبه مطرح شده، آیه 188 سوره اعراف، فهمید که اینجوری اشکال کردن، گفتن که شما قائل به علم امام هستید، معتقدید که امام علم غیب دارد، معتقدید که امام دانش گسترده دارد، در حالی که قرآن برای شخص پیغمبر میگه که او همچه علم نداره. قول ای پیغمبر ما بگو لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا، من مالک نفع و ضر خودم نیستم الا ماشاءالله، ولو کنت اعلم الغیب، اگر من علم غیب داشتم لستکثرت من الخیر، خیر خودم رو زیاد میکردم و ما مستنی از سو، به منم هیچ بدی نمیرسید. ان انا الا نذیر و بشیر، من فقط دارم بشارت میدم و انذار میکنم. لقوم یؤمنون. گفتن وقتی پیغمبر خودش بگه من علم غیب ندارم، وقتی پیغمبر خودش بگه لا املک نفسی نفعا ولا ضرا، شما چگونه میخواید اون موقع برای امام علم و نم علم گسترده اثبات کنید؟ میخواید بگید امام بیشتر از پیغمبر علم داره، امام آگاه تر از پیغمبره؟ این شبهه یک مطرح شده. در جواب خب دوستانی که از دیروز حضور داشتن خدمتشون بودیم تقریبا میتوانند پاسخ این آیه را با گفته هامون به دست بیارن. اولین پاسخ اینه که خب این حرف حرف ما نیست. آیه 26 و 27 سوره جن به این نکته اشاره میکنه که عالم الغیب، خدا عالم الغیب است، فلا یظهر علی غیبه احد الا من ارتضی من رسول، هیچ کس رو بر غیبش اشراف و اظهار نمیکنه، غیبش بر کسی آشکار نمیکنه مگر اون افرادی که مورد رضایتش هستن و رسولانی که فرستادهایی که خدا ازشون راضیه. خب آیا خدا از پیغمبر ما راضیه یا راضی نیست؟ اگر گفتید خدا از پیغمبر ما راضی نیست، خب هیچ، تمام، مثلا ما با شما بحث نداریم. اما اگر پذیرفتید که پیغمبر ما از مصادیق من ارتضا هست، خب خدا او را هم بر غیبش اشراف داده. قرآن خودش میگه که من بر غیب افرادی را اشراف و اظهار میکنم. اگر اون آیه را کنار این آیه قرار بدید به یه نتیجه دیگری میتونیم برسیم، چون دوتا آیه هند. از این دوتا آیه میدونم به این نتیجه میرسیم که علم غیب استقلالی مال خدای متعال است. خدای متعال هرگاه که بخواهد به کسی میدهد و اگر به کسی نداده باشد خب طبیعتا نمیتونه کاری انجام بده. پیغمبرمون فرمود لو کنت اعلم الغیب لستکثرتم، یعنی من علم غیب استقلالی ندارم که بخوام هر گونه که خودم بخوام برای خودم نفع به دست بیارم. من علم غیب موهبتی دارم، خدا به من عنایت کرده است، رضا اگر من با علم غیب کاری انجام میدهم نفع و ضرر برای خودم ایجاد میکنم تحت امر خدای متعال. پس من برای خودم، یعنی به تعبیر دیگر هوای نفس ندارم، طبق هوای نفسم برای خودم، طبق اراده شخصی برای خودم خیر و شر را ایجاد یا دفع نمی کنم، بلکه تحت امر خدای متعالم. خدا به من عنایت می کند، خدا منو مأمور می کنه، خدا من توجه می کنه، منم تحت امر خدای متعال کاری انجام. مؤید این عرض بنده فراز اول همین آیه است که کسانی که اشکال میکنند این جمله رو اصلا نمیبینند. میفهمند که قل لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا، من مالک نفع و ضرر خودم نیستم الا ما شاء الله. این الا استثنایی از نفی است. لا املک الا یعنی املک، یعنی چی؟ یعنی املک لنفسی نفعا ولا ضرا اذا شاء الله، یعنی خدای متعال آنچه که برای من نفع و ضرر بخواد من میتونم مالکش بشم. عبارت رو اصلاح میکنم، من مالک به خودی خودم نیستم، اما اگه خدا من این ملکیت رو بدهد، این قدرت رو بدهد، این توانایی رو علم رو بدهد، من مالک میشم. خوب دقت بکنید، لا املکو الا ما شاء الله. ببینید این آیه رو اگر حالا در محضرش باشید خیلی خوب میتونید اینو با هم مقایسه کنید. لا املکو نفسی نفعا ولا ضرا، این یه جمله. جمله بعدی، لو کنت اعلم الغیب لستکثرت من الخیر و ما مثنی السوء. نفع در جمله بعدی شده خیر، ضر در جمله بعدی شده سوء. لا املک نفسی نفعا ولا ضرا لو کنت اعلم الغیب لستکثرت من الخیر و ما مثنی السوء. پس نفع و ضرر همون خیر و شره، همون خیر و سوءه. عبارت دیگری اومده است، الا ما شاء الله داره یک قانون کلی به کل این آیه وارد میکنه که من به خودی خودم مالک نفع و ضرر و خیر و شرم نیستم. ولو کنت اعلم الغیب لاستکثرت، بله من مالک خیر و شر خودم نیستم به شخصه، علم غیب ندارم به شخصه. الا ما شاء الله، این الا ما شاء الله یک استثنایی است که کل این آیه رو داره در بر میگیره. یعنی پیغمبر به خودی خودش مالک نفع و ضرر و خیر و شرش نیست و عالم به این امورات نیست، مگر آنجا که خدا عنایت کنه. ما هم داریم میگیم، ما هم نگفتیم که پیغمبر به خودی خودش به دست بود، پیغمبر خدا بهش عنایت کرده. پس اگر کسی آیات را، این نکته را حتما دقت بفرمایید در پاسخ گویاتون و در واقع ظرافت هایی که وجود داره، به خصوص در آیات و یا حتی در روایات، هیچگاه یک آیه را معیار قرار ندید بگید ما خانواده آیات و روایات تشکیل میدیم. هیچگاه به یک فراز آیه توسط نکنید بگید ما قرائن قبل و بعدش هم میبینیم. صرفا به یک فراز کوچک از آیه نخوان عقیده از عقاید شیعه را رد بکنه. اگر به کل آیه توجه بکنم میدونن که اصلا این عقیده رد نمیشه. این الا ما شاء الله استثنایی است که کل مشکل حل میکنه و میفهمد که پیغمبر به خودی خودش مالک نفع و ضرر و خیر و شرش نیست، به خودی خودش علم غیب نداره. الا ما شاء الله چی خدا اراده میکند، شاء مشیت خدا چیه اینجا؟ این که ملکیت نفع و ضرر رو به پیغمبر بده. ملکیت یعنی چی؟ یعنی علم به نفع و ضرر رو بده، یعنی علم به این که چه چیزی در آینده ضرر داره چیزی نفع داره، شما علم بقیه. پس این ما شاء الله داره مشکل حل میکنه که پیغمبر به خودی خودش علم غیب و مالک نفع و ضررش نیست، مگر اونجا که خدا عنایت کنه. پس اینم شبه نیست و مشکل حل. آیه دیگری که می‌فهمد که آیه 34 سوره لقمان، ان الله عنده علم الساعه، خداوند در نزد او علم قیامت، و ينزل الغيث، باران را خدا نازل می‌کند، یعنی علم به باران را هم اینکه کی می‌بارد چگونه می‌بارد خدا می‌داند، و يعلم ما في الارحام، آنچه که در رحم ها هست را هم خدا می‌داند، و ما تدری نفس و مازا تکسب و قدام، هیچ کس نمی‌داند که در آینده چه چیزی به دست میاره، و ما تدری نفس و. این ما رو هم میشه از مای نافی و نکرد هم مای موصول، و ما تدری نفسون و ای ارزن تموند، این که در کجا میمیره. ان الله علیم خبیر. گفتن که این آیه حکم بطلانی بر علم غیبی است که شیعه برای امامانشون وایده، چون علم به نزول باران که کی باران میبارد چگونه میبارد نزد خداست، علم به درون رحم ها که فرزند هست یا نیست، پسر هست یا در واقع دختر هست، اصلا هست یا نیست، اینکه چه چیزی در روز آینده شما برداشت میکنید و کاسبی میکنید، اینکه چه موقعی انسان میمیرد، نمش از مصادیق علم غیبه. اینها را فقط خدا میداند. پس علم غیب امام کلن مردود است، چون این آیه میگوید که فقط خدا دارد. این چیزیه که شبه کننده این شبه را القا کرد. خب جوابش باز با نکته ای که در قبل عرض کردیم واضحه، و اون این که خب ما تعارض بین این دو تا آیه نمی بینیم. چرا؟ چون یک آیه می فرماید خداوند عالم است، آیه دیگر می فرماید که خداوند این علمش را به دیگران عنایت می کند. دقت بفهمید؟ خداوند در یک آیه می فهمد خدا عالم است، در یک آیه دیگه بفهمد این علم رو خداوند به دیگر عنایت میکند. تعارض وجود نداره. بهتره اینجوری خدمتتون عرض کنیم که در مجموع آیات نشون میده که هر کسی به این علوم دست پیدا کرده و عالم شده است، هر کسی به این علوم دست پیدا کرده و عالم شده است، این علوم از خودش نیست، از خداست. اگر علم به باران پیدا کرده است، اگر علم به مافیر فل ارحام به دست آورده است، اگر علم به مازا تکس و قدم به دست آورده است، اگر علم به مرگ و میر پیدا کرده است، اینها اختصاصی خدای متعال است، خدا عنایت کرده است. اون آیه‌ای که ما برش استدلال میکنیم، آیه 26 و 27 سوره در واقع جن، داره همین فهمد که عالم الغیب فلا یسر علی غیبه احد الا من ارتضی من رسول، اون رسولی که مورد رضایت پروردگار است، خدا این علم در اختیارش قرار میده و مصادیقش همه علوم است. اتفاقا و معید ماست خدا، علومی که میدهد چه میدهد؟ این که بین ازال الغیث میدهد، معاف الارحام میدهد، علم به اینها رو میدهد. تعارض وجود نداره، هیچ تعارضی وجود نداره. به نظر میرسه که حالا جز بند اولش ان الله عنده علم الساعه، علم قیامت، اگر علم الساعه به این معنا باشه که در قیامت چه اتفاق میافتد، مراحل قیامت، بله این نظر ائمه ما هست. اینکه قیامت کی رخ میدهد، این حالا جای گفتگو داره. بعضیا به طور کل منکرند، بعضیا پذیرفتند که امام حتی علم به وقوع قیامت هم دارد. حالا این جایی گفتگو داره که در گستره علم امام جا داره که راجع به این شواهد دو طرف بررسی بشه و بعد جمع‌بندی و نتیجه گیری بشه. شواهد دیگری هم وجود داره، مثل اینکه امام اقدام میکنه به در واقع مسیری که در شهادت هست، آیا این القاء به تهلک هست یا نیست، که یا لیلت المبید و یا نکات دیگری که وجود دارد که دیگه زمان ما این را اقتضا نداره. سوالی که پرسیدند که فرق علم امام و پیشگویی مرتضان در چیست؟ خب ما اعتقاد به علم گسترده امام داریم، معتقدیم که علم امام یعنی هر چی که شما بپرسید امام برش توانمنده و میتونه در واقع خدمت شما ارسانم که کامل جواب شما رو بده، هر چی که شما باشه. منحصر به یک مورد خاص نیست. مرتاض کسی است که فقط در یک محدود علم پیدا میکنه، اونم به خاطر زحمت دادن به نفس، چون در نفس استعدادهای ویژه‌ای وجود داره که اگر این نفس آرام آرام از این جسم، از این مادیت یه مقدار جدا بشه، قدرت‌های معنویش خیلی زیاد میشه. و یکی از کارهایی که مرتضی انجام میدن اینه که این نفس را بهش زحمت انقدر میدهن، سخت میدن، که آرام آرام از مادیتش نکاملن یه مقدار کم میشه و کم کم قدرت خواب و علوم ویژه‌ای بهش داده میشه. نکته‌ای که وجود داره اینه که ما در جلسه دیروزم عرض کردیم علم برای حجت الهی قدرت میاره. قرآن میفهمد که وقال الذی عنده علم من الکتاب انا آتیک به. گفتیم وصف مشبر به علیت، این که اون وصی سلیمان تونست همچین کاری انجام بده به خاطر علمش بود. یعنی کسی که علم الهی پیدا بکنه قدرت ویژه پیدا میکنه. و یکی از راه‌های شناخت این است که باید هر کاری را خدمت شما عرض کنم که هر کاری را که ما بخوایم میتونن و بتونه انجام بده. امام علیه السلام همینطوره، هر کاری که شما بخواید میتونه انجام بده. اما مرتاض اینجوری نیست، مرتاض فقط توی بخش خاصی توانم، هم علمش هم قدرتی فقط محدود توی بخش خاصی، برخلاف امام که گسترده است. این یکی از در واقع ویژگی هاست. حالا ویژگی دیگری هم داره. سوال دیگری که پرسیدید، خب یکی از شبهاتی بود که میخواستیم مطرح کنیم که احساس کنیم که زمان گذشت. در این حال چشم عرض میکنم، امام علیه السلام با آن که دارای علم غیب هست، علم آینده هست و میداند چه کسی او را شهید میکنه، چگونه او را شهید میکنه، کی شهید میکنه، کجا شهید میکنه، همه را میدونه، اما از علم غیب خودش استفاده نمیکنه. چرا؟ اول اینکه وقتی که تقدیر امام این است، مقدر شده است که امام به این شکل و در این فضا و در این مکان و توسط این فرد به شهادت برسه، از همه راضی تر به تقدیر الهی امام است. و ازا امام برخلاف رضایت خدای متعال عمل نمی کن. اتفاقا علت این که خدا به امام علم می دهد به خاطر این است که می داند او علمش را برخلاف رضایت خدا انجام نمی ده. به من نمی ده. چرا؟ چون می دونه که من اگر از این علم باخبر شدم، این علم همیشه در مسیر نفع خودم قرار، همیشه یه جوری علم قرار می دهم که ضررهای من کم بشه. در حالی که خدا این علم رو دست کسی میخواد بده که هر جا خود خدا میخواد عمل بکنه بهش، نه اینکه حتما طبق من منفعت خودش پیش ببره. بنابراین نکته ای که اینجا در ابتدا عرض میکنیم این که امام راضی به رضایت پروردگاره و هر چیزی که خدا بخواد اون رو انجام. نکته دوم اینه که ائمه علیهم السلام از علم خودشون در این موارد استفاده نمی کنند، چون بناست الگو باشن برای مردم. و طبیعتاً کسی که میخواد الگو باشه، اگه بخواد بر طبق علم غیبش عمل بکنه، علم غیب اختصاصیه، مختص خود امامانه، و ما چون علم غیب نداریم دیگه امام از الگو بودن خارج میشود. چون بناست امام الگو باشه، چون از امام طبق رفتار خودش به ما درس بده، لازم است که ما هم از اون تبعیت کنیم، ما هم از علم غیب خودش استفاده نمی کنیم. جوابهای دیگه هم داره، من چون وقت گذشت خیلی سریع این دوتا جواب رو خدمت عرض کردم. راجع به حضرت یعقوب دوتا نکته وجود داره. یکی این که حضرت یعقوب علم داشت، فهمید، میدانست که یوسف شهید نشد، کشته نشد، یوسف کشته نشده، زنده است. این علمش بود. اما اینکه یوسف کجاست، خدای متعال میخواست یعقوب را و یوسف را امتحان بکنه. امتحان یعقوب به این بود که نداند یوسفش کجاست. روایت ما اینو جواب، امتحان یعقوب بر این بود که نداند یوسفش کجاست، ولذا با این که میدانست زنده است اما نمیدونست کجاست. شواهد دیگری وجود داره که حضرت یعقوب یا حضرت یوسف علوم داشتن، علم غیب داشتن، علم الهی داشتن، اما نسبت به مواردی که محل ابتلا و امتحان اونهاست، خداوند اون علم رو از اونها دور میکنه برای این که در واقع اون امتحانی که خدا میخواد از اون بگیره اتفاق بیفته. خب از اینکه مصدعتون بودیم عذرخواهی میکنم، در واقع خب نوشتن که ببینید کم شدن و زیاد شدن علم، کم شدن چرا نقصه، ولی کم نمیشه، یعنی که قبلا بداند دیگه الان ندونه، میشه کم شده. ببینید تعبیر رو اگه بخوایم بدون مسامحه بگیم اینه که امام که یک نبی یک علمی دارد، یک نبی علم بیشتر از اون دارد. این که یک نبی علمی در یک حد داشته باشد، نبی دیگر علمی بیشتر از اون داشته باشد، این نقص محسوب نمیشه، اون فضل محسوب میشه. قرآن میفهمد که فضلنا بعض النبیین علی بعض، این که یک نبی رو بر نبی دیگر فضیلت بخشیدیم به معنی نیست که پس اون نبی نقص دارد، یعنی یک نقصانی در وجود او نهفته است، نه چنین چیزی در واقع درست نیست. اون چیزی که نقصان هست اینه که یک علمی داشته باشد و اون علم از امام سلب بشه، اون علم دیگه در اختیار امام در اختیار نبی نباشه. در واقع میتونم اینجوری خدمت عرض کنم که یکی از در واقع روایات مهم ما اینه که میفهمن سعی کنید اصحایی میکنم میفهمن که ائمه ما مرتب در حال ازدیاد علم هستن و از خدا طلب زیادی علم میکنن، از خدا میخوان که علمشون زیادتر بشه. این تو قرآن هم داریم رب زدنی علما، یعنی هرچی که این علم زیادتر بشه فضل الهی به اونها زیادتر میشه، اما اگر علمم زیادتر نشه نقص محسوب نمیشه. پس تعبیر شما رو من اصلاح میکنم، اگر نبی علم داشت علم از او سلب شد میشه نقص، بله ما چنین چیزی چنین کسی نداره. اما اگر یک نبی یک علمی نداشت، خدا بهش نداده بود بعدن داد یا اصلا بهش نداد، این برای اون نقص محسوب نمیشود، فضل الهی به اون کمتر است. قرآن میفهمد فضلنا بعض النبیین علی بعض. خب فرمودن منابعی را در واقع برای علم امام خدمتتون معرفی کنیم. یک کتابی است مال جناب آقای یار محمدیان، محمد تقی یار محمدیان، به نام ازدیاد علم امام، انتشارات بنیاد بین‌المللی امامت، بنیاد فرهنگی امامت. یک کتاب دیگر هست به نام بله یک مجموعه مقالاتی هست به نام مجموعه مقالات علم امام مال مؤسسه معارف اهل بیت. این کتاب خوبی است، مجموع مقالات پیرامون علم رو اونجا جمع‌آوری کرده اند. یک کتاب دیگری است پیرامون علم امام بله علم امام منابع قلمرو و ویژگی ها، علم امام منابع قلمرو و ویژگی ها، نوشته سید علی هاشمی عادل که در واقع یک کتاب خیلی خوبی است برای مباحث علم امام. یک کتاب دیگه از نام علم امام با رویکرد قرآنی، روایی، عرفانی، فلسفی و کلامی، نوشته محمد زمان رستمی و طاهره آلبویه. این کتاب خوبیه. باز یک کتاب دیگری است به نام علم امام مال آقای نادم که مجموعه کتاب‌های مرتبط با علم امام را، کتاب‌ها و رساله‌ها و جزوه‌ها را جمع‌آوری کرده، بعضیش عربی بعضیش فارسی. اونم کتاب خیلی خوبیه. این در واقع 4-5 کتابی که خدمتتون عرض کردیم را اگر ملاحظه بفرمایید، نکات خوبی پیرامون علم امام به دست خواهید آورد. خوشحال بودیم از اینکه این دو جلسه خدمت شما بودیم و امیدواریم که آنچه که خدمتتون عرض کردیم مورد رضایت پروردگار و مورد پسند شما بزرگواران واقع شده باشه و مفید بوده باشه. انشاءالله که موفق باشید در این شبها و روزها، ما را از دعای خیرتون محروم مفرمایید و آرزومندیم که انشاءالله خداوند اعمال همه ما را به احسن وجه قبول فرماید و انشاءالله مدافع خوبی برای امر امامت و ولایت باشیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.